بسم الله الرحمن الرحیم. معلوم شد که در صدق قذف باید لفظ صریح باشه، دلالت بر نسبت دادن زنا یا لواط داشته باشه و قاذف هم قصد و توجه به دلالت این لفظ بر معنا داشته باشه. بنابراین اگر الفاظی به کار بره که این صراحت رو نداره، خود به خود قصف صدق نمی کنه و حد قصف رو نداره، یعنی 80 تازیانه. اما چون ایزا هست یا توهین هست یا تعییر هست، یکی از این عناوین هست، تعذیر داره، حد نداره ولی تعذیر داره. قهرن این بحث جدیدی هست که آیا ایزا، توهین، تعییر اینها به عنوان خاص ایزا و تعییر و توهین تعذیر داره یا به عنوان یک محرم و هر کار حرامی تعذیر داره. عرض شد این یک بحث مبنایی مفصلی هست و فروعات خاصی هم داره که تأثیر داره. مرحوم شهید در مسالک معتقدند که هر حرامی تعذیر داره، از جمله ایزا و تعذیر و تعییر و امثال اینها، ولذا در کلماتی که جنبه های کنایی داره و جنبه های تعریضی داره، ایشون فرمودن که حرام است و تعذیر دارد مثل هر محرمی، یعنی چون حرام است تعذیر داره، نه به خصوص عنوان تعییر و امثال اینها. اما در قبال نظر شریف ایشون، ظاهر کلمات سایر فقها، مثلا خود محقق در شرایع و صاحب جواهر دیگران و مثلا امام راحل رضوان الله علیه در تحریر، اینه که به ما هو محرم تعذیر نداره، بلکه خصوص این قبیل کنایات که به نوعی تعریض بر یکی از این فحشاها هست، اینا تعذیر داره. لروایات فی باب، نه به ما این که محرم است و بگیم هر حرامی تعذیر داره. منتها تعبیری که حضرت امام در تحریر دارن و برای بعضی از شارحین تحریر به خصوص مرحوم آیت الله فاضل یک نوع تردید ایجاد کرده، اینه که کلمه فحش رو با تعریض هر دو رو آوردن در مقابل تعبیر محقق در شرایع و دیگران که کلمه تعریض رو فقط ذکر کردن. شرایع می فرمود که کل تعریض به ما یکره المواجه. امام در تحریر میگن کل فحش و تعریض به ما یکره المواجه، یعنی کلمه فحش رو هم کنار تعریض آوردن که ظاهرا دو تا مطلب میشه. و این مورد سوال شده برای مرحوم آیت الله فاضل که صدق فحش یعنی نسبت فحشا، ولی تعریض یعنی کنایه و کنایه گفتن، مثل همون مسئله حملت شبون مثلا به یهائز یا دیگر تعابیری که اشاره کردیم که ممکن است دلالت بر مثلا تولد الحرام که دلالت بر خبث نفس داشته باشه، دلالت بر رداعت فضل داشته باشه. اون تعبیراتی که کردن، آیا واقعا مرحوم امام میخوان بگن که اگر کسی به کسی فحش داد که نسبت زنا نیست، نسبت لواط نیست، ولی عرفن میگن این آقا فحش داد به این آقا یا فحاش هست، و معمولا هم در تعابیرم داریم که امام تعبیر فرموده است، امام معصوم سلام الله علیه تعبیر فرمودن که اشخاص فحاش به اصطلاح مورد دوری رحمت هستن یا به اصطلاح مبغوض هستن یا مورد علاقه ما نیستن. ما مایل نیستیم که دوستان ما فحاش باشن، یعنی حتی به دشمنانشون هم نباید کلمه فحش رو به کار ببرن. حالا اگر کسی فحشی داد به کسی باید تعذیر بشه. ظاهر تحریر اینه در به اضافه تعریض، ولی ظاهر عبارات دیگران اینه که کل تعریض به ما یکرهه، هر نوع کنایه‌ای که موجب کراهت طرف بشه، حالا چه تعریض به مسائل جسمی باشه، مثل این که بگد مثلا ابرس هستی، اجزم هستی، یا یه بیماری دیگری رو نسبت بهش بدن، یا روحی باشه، مثل همین که بگه تو دیوانه هستی، تو بگه مثلا ناقص العقل هستی، کذا کذا، به جنبه روحی و جسمی فرقی نمی کنه. یک نوع کنایه به طرف هست که نسبت فحشا نداده، لا یفید و نسبت زنایا لوات را، ولیکن یکره المواجه، طرف ناراحت میشه از شنیدن این تعابیر. اینا تعذیر دارد، حد نداره ولی تعذیر داره. ما عرض کردیم در این مسئله ظاهرن حق با بیشتر آقایون هست که هر محرمی رو نمیگن تعذیر داره. خیلی از حرام ها هست که حرامه، گناه، عقاب داره، ممکنه با توبه هم رفت بشه، ممکنه هم هست بالاخره در قیامت مثلا باید جوابشو بده، و یا حتی تو دنیا باید به نحو دیگری پاک بکنه، مثل اغتیاب، غیبت. اگر کسی غیبت یک کسی رو کرد شک نیست در اینکه غیبت حرامه، ولی صریح روایت هست که فرقش با مثلا زنا همینه که در غیبت پاک نمیشه مگر وقتی که، یا توبهش قبول نمیشه مگر وقتی که اون مغتاب راضی بشه. آدم غیبت یک کسی رو کرده همجوری بگه استغفرالله، چه حرف مثلا غیبت نمیباس میکردم، کافی نیست، باید از طرف رضایت بطلبه. خب حالا کسی غیبت کرده که متاسفانه کم هم نیست غیبت و ابتلاء به غیبت، حالا این تعذیر داره، یعنی باید طرف رو ببرن شلاقش بزنن که غیبت کرده یا نه؟ خب از نظر ما این محرم شک نیست، نه از نظر به اصطلاح هم اکثر از محرمات قطعیه است، اما تعذیر داشتنش دارمدار همین مبناست که هر حرامی تعذیر داره یا اونایی که ذکر شده. و حالا به هر صورت گفتیم مبنا این طرف قضیه است، الا ان یدل علیه، هر معصیتی تعذیر نداره. حالا حرام و معصیت چه فرق میکنه؟ بنده از اون هر معصیتی تعذیر نداره، نه خیر، معصیت عقوبت داره، یعنی قیامت، عقوبت یعنی قیامت. اما در دنیا میگن تعذیر. اگر یک کسی حرام رو مرتکب شد یا گناه کرد یا معصیت کرد، عقوبت داره، شک نیست، روز قیامت باید جوابشو بده. ممکنم از خدا ببخشتش، ممکنم از توبه کنه، همجا تو دنیا خودشو پاک بکنه. اما باید تعذیر بشه یا نه؟ هر حرامی تعذیر نداره. حالا به هر حال این یک مبنا شد، ما منو قبول کردیم، الا این که روایات دلالت بکند بر یک حرام خاصی و بگن این حرام تعذیر داره. سه تا روایت رو خوندیم در باب 19 از ابواب حد قذف که اینها دلالت میکرد بر این که سب المؤمن، سب معنای سب هم یک نوع بدگویی خاصی است که سباب ازش تعبیر میشه، یعنی نسبت فحشا نیست ولی بدگویی از طرف باشه، سب المؤمن. حالا ظاهرن به این که در دوره خلافت بنی امیه لعنهم الله اینا عرض کنم که نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه سب رو یا همون کلمه لعن رو اصلا رسمی کرده بودن، و حال این که روایات عدیده یه هست برای این که هیچ مؤمنی رو نمیشه سب کرد. حالا سب المؤمن قطعاً تعذیر داره از نظر روایت، خوندیم و روایتش هم عرض کردیم.
در فارسی معنا کردن سب یعنی دشنام، اهم از لعن.
بله، اهم از
دشنام
لعن، وسیع‌تر از مفهومش، وسیع‌تر از لعنه. بله. درسته، همینطور است که می‌فرماید، وسیع‌تر از لعنه. بدگویی یا حالا دشنام یعنی مثلا نمیدونیم دشنام عرفن یعنی چی، یعنی به طرف فحش بده. کلمه فحش نیست ظاهرا.
هم بدگویی کردن گاهی هم بد میگفتن.
به هر حال بدگویی میشه ترجمه کرد سب المؤمن رو که قطعا تعذیر داره و هجا. این دوتا رو روایات دلالت میکرد برای اینکه اینا تعذیر داره. زائد بر این آیا چیزهای دیگه هم که صدق بکنه برش ولی سب صدق نکنه تعذیر داره یا نه؟ خب از کلمه تحریر استفاده میکنیم که هرچند فحش برش صدق بکنه ایشون معتقد به تعذیر هم، ولی دلیلشو نمیدونیم چیه. حالا داریم دلیل رو بررسی میکنیم، با این بررسی ها شاید ها حق با مرحوم فاضل باشه که به امام میگن فحش رو با تعریض رو هر دوره آوردید، تعریض کافیه که دیگران گفتن، ولی کلمه فحش دلیل خاصی میخواد بر اینکه هر فحشی هم باید طرف تعذیر بشه. حالا سه تا روایت رو خوندیم. این سه تا روایت دلالت میکرد که سب المؤمن تعذیر داره، هجاء المؤمن هم تعذیر داره، اما ایزاء المؤمن تعذیر داره یا نه؟ اذیت کردن، از سر به سرش بذاره اذیتش میکنه، به قول خودمون همون سر به سرش بذاره اذیت میشه دیگه، یا نه حتی ممکن است بعضی ها حساسیتی داشته باشن که از یک شوخی هم باش بکنی اذیت میشه بر اساس وضعیت طرف یا شرایط مثلا فضایی که این شوخی رو کرده. اذیت صدق میکنه ولی سب صدق نمیکنه، دشنام نداده اما اذیتش کرده، یا اذیت جسمی از نظر جسمی اذیتش کرده. آیا ایزاء المؤمن تعذیر داره؟ خب این اول کلامیه. اگر روایتی دلالت بکنه بله حرام، قطعا اذیت کردن مؤمن حرامه، گناه معصیته، اما تعذیر داره یا نه بر اساس همین مبناست. محرمی است که باید داره توبه بکنه یا باید رضایت طرف رو جلب بکنه، مثل غیبتش میمونه. ایزاش مثل غیبتش میمونه، اگه غیبتش کرد باید تعذیر بشه، نه مطابق مبنایی که عرض شد. اگه اذیتش هم کرد ممکنه بگیم باید بره راضیش بکنه، نه اینکه تعذیر بشه. از این جهت چند تا روایت دیگه هم هست که اینا رو هم نگاه بکنیم ببینیم آیا اینا چیز عنوان دیگری را هم اضافه میکنن بر هجا و بر سب، که این دو تا عنوان قطعا تعذیر داره اما سایر عناوین مورد شکه، گرچه تو کلمات اصحاب هم هست. از جمله روایاتی که بهش استدلال شده و بحث شده این روایت هست که
افترا هم داشت.
چی؟
افترا هم ظاهرن داشت در چلاسه.
افترا که همون دسته، افتراء به لحظ سری درباره قصد تعبیر کردن. افتراء همون درباره قصد بود. روایت که کلمه افتراء رو داره مال قصده، یعنی رسما بگه زنازاده ای یا مثلا مادر زناکار بوده، این افتراست. یعنی افتراء به اصطلاح دارای حد، همون افتراء رو معمولا همون جاها به کار برده بودن. حالا ببینیم اون جایی که حد نداره و قطعا حد نداره ولی حرام هست، ببینیم تعذیر داره یا نه. این روایت در باب 24 از ابواب حد قذف هست. روایت اولین هست. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن الحسین ابن ابی علا شیخ رحمت الله علیه، که سندشون به احمد ابن محمد رو میگن خوبه، بالاخره عن علی ابن حکم عن حسین ابن علا موثقه تعبیر میشه. ان رجلا لقى رجلا على عهد امير المؤمنين عليه السلام فقال ان هذا افترى علي. حضرت فرمودن که قال و ما قال لك، چی گفته که افترى عليك که اومدی میگی این آقا به من افترا بسته؟ و ما قال لك، قال انه قال انه احتلم به ام الاخر. افترابش بسته به این که گفته مثلا احتلم تو به امک. قال علیه السلام ان فی العدل ان شئت جلت زله. فان الحلم انما هو مثل الظل، حالا در خواب با مادر تو مباشرت کرده و محتلم شده، این معناش نیست که یک گناه خارجی ازش صادر شده باشه، ولی این که به شما گفته که به اصطلاح من با مادرت محتلم شدم، این یک نوع در حقیقت حالا شاکی میگه افترا علیه، ولی یک نوع ایذائه، اذیتش کرده، با این جمله خواسته اذیتش بکنه. حضرت فرمودن که اگر عدالت رو بخوای رعایت بکنی، خیلی خوب، در خواب مثلا میگه من با مادرتو محتلم شدم، شما هم باید نگهش داری، سایش که میفته رو زمین سایش رو شلاق بزنی، چون سایه مثل خواب میمونه و یک نوع حد بهش زدی، منتهاش این در اگر عدالت دقیق رو بخوای. اما این خوب یک نوع تحلیل هست و در حقیقت اینو تقریب تحلیلی هست که اصلا این حرفا رو نباید بزنن به هم دیگه. بعد فرمودن که مقصود دنبالی روایته، اجازه بدید، ان فل اد ان شیتا جلت ذلبو، اگه خواستی، اگه عد رو میخوایی، خب حالا یه همچه حد میداده، شما باید سایش رو حد بزنیم، یعنی صد تا ضربه شلاق سایش بزنیم. فإن الحلم إنه إنما هو مثل الظل، محتلم شدن مثل سایه مونه، در خواب این حالت براش پیش اومده، خب این معناش این نیست که یعنی زنا کرده باشه. ولکنا، عمده این جمله شه در آخر روایت، ولکنا سنوجعه ضربا وجیعا حتی لا یؤذی المسلمین، چون این حرفو به تو زده و تو رو اذیت کرده، ما یک خلاصه ضرب وجیعی، یعنی نگفتن حد بهش میزنیم، فرمودن سنوجه اوهو، او رو به اصطلاح آزارش میدیم و بعد یعنی درد آوردن، وجع یعنی درد آوردن، ادب کردن نیست، سنوجه اوهو.
ضرب اگر بنا باشه که اینجا آمانه حد نباشه باید ادب باشه، ولی مشکل ایجاد میشه.
چه مشکلی ایجاد میشه؟ چه مشکلی ایجاد میشه؟ نه مشکلش چی آخه؟
لازم که زر ما در حق استعمال میکنیم دیگه. اینجا باید ادب، منظور ادب باشه، یعنی ادبش.
کجا داره منظور ادبه؟ میگه سنوجه و حوزر بن شدیدن. منتاش ما میگیم، ببینید ما قرار است که لغت به لغت از روایات استفاده کنیم و حکم بر این عبارات مترتب بکنیم. منتها ما میخوایم بگیم استدل به این روایت به تعذیر گفتن که حضرت به این آقا فرمودن این آقا یه بند خدا رو دستش گرفته و برده پیش امیرالمومنین، میگه این آقا به من افترا زده. حضرت فرمود چیکارت کرده که افترا زده؟ میگه من تو خواب با مادرت محتنم شدم. خب تو خواب با مادرت محتنم شدن که افترا نیست که، به مادرت چیزی نگفته که، به مادرت که نسبتی نداده، تو رو اذیت کرده. خیلی خوب اذیتت کرده، اولا بر حسب ظاهره که عدالت رو میخوایی، خیلی خوب در خواب این کار کرده، شما هم در بیداری به سایش شلاق بزن، این شلاق چه تأثیری رو او داره؟ یعنی همینطور که این شلاق در بیداری به سایش تأثیر نداره، در خواب هم محتلم شدن با او تأثیر نداره. اما این حرف رو نمیبایست میزد، سنوجه و هوزربن وجیعن، نگفتن که نحدده به حدن یا نضربه مثلا مئت جلده، فرمودن ما او رو در داورش میکنیم، یه مقداری میزنیمش، زدنی که دردش بیاد. منتها فلسفهش اینه حتی لا یؤذی المسلمین، بحث روی این جمله شه، حتی لا یؤذی المسلمین، یعنی حضرت فرمودن که این آقا رو که این حرف رو به شما زده و قهرن شما رو اذیت کرده، ولو افترا صرف نمی کنه، ولو نسبت زنا صرف نمی کنه و مثلا حالا یک نوع تحلیل هم اونجوری داره، اما به هر حال اونی که واقعیت خارجی داره اینه که تو رو اذیت کرده، بالاخره ناراحت شده که این حرف بهت زده، چون ناراحت شده ما رو ناراحتش میکنیم. چجور ناراحتش میکنیم؟ نظره به نوجه اوهو، یعنی با ضرب شدید، نوجه اوهو، بله سنوجه اوهو ضربم وجیعن، ما او رو به سایه ضرب سفتی بهش میزنیم، سختی بهش میزنیم که دردش بیاد، حتی لا یؤذی المسلمین، تا دیگه مردم و مسلمان رو اذیت نکنه. این حتی حالا دل مسلمین رو بهش اطلاع کردن، گفتن که بنابراین میشه گفت ایزا المسلم هم حرامه، نه حرامه، غیر از حرامه تعذیر داره، اگر ایزا المسلم یک حرامه، بعدم طرف میتونه بره مثلا بگه خب ببخشی من اذیتت کردم، ناراحت شدی، معذرت میخوام، من نمیدونستم ناراحت میشی، میخواستم شوخی کنم با، دیدم ناراحت شدی، خب اگر اینجور باشد که تعذیر نداشته باشه حضرت باید بگن حالا ببخشش یا یه جوری بالاخره، ولی گفتن میزنیمش در حد تا این که میزنیم تا این که دیگه اذیت نکنه مسلمانها رو. خب حالا این دلالت داره بر این که هر نوع اذیتی ضرب داره، اگر این استفاده رو بکنیم استدلال میشه بر تعذیر، یعنی اذیتی که گفت حد براش ذکر نکردن، نفرمودن چند تا ضرب شلاق که گفتن او رو میزنیم به نحوی که دیگه مردم رو اذیت نکنه، ضرب هم وجیع باشه، یعنی دردآور باشه، وجعه به معنای این که دردش آمد، در حقیقت توجیع یعنی درد آوردن. عرض کنم که نتیجتاً قد یستدل به این روایت که مورد فقط نیست که این شخص چون این حرف رو زده یک امر روانی طرف هست که بالاخره شبیه اینه که بگه من با مادر زنا کردم نعوذ بالله، این که در خواب باش محتلم شدن شبیه اینه که بگه من با مادر زنا کردم، طرف رو ناراحت کرده، بالاخره اذیتش کرده. خب حالا که حضرت می فرماین سنوجه او هو ضربن وجیعن حتی لا یعزی، یعنی کلما ازا احدون احدن، یجب این که ضرب ایجایی داشته باشه یا تعذیر در حقیقت داشته باشه، قطعا این ضرب تطبیق بر تعذیر میکنه. چرا؟ برای اینکه ضرب هست حدم نداره، یعنی ذکر نشده چند تا شلا، همین ضرب وجیع، ضرب وجیع پس دون الحد، قطعا دون الحد که شد میشه تعذیر، تعذیر که شد حضرت فرمودن چنین آدمی رو که چنین حج رو زده است ما تعذیرش میکنیم، حاصلش این میشه تعذیرش میکنیم. چرا؟ تا دیگه کسی رو اذیت نکنه، مسلمان رو اذیت نکنه. آیا میشه از این استفاده کرد که هر نوع اذیتی تعذیر داره؟ قد یستدل، بنابراین میشه ایزاء المؤمن هم مثل سباب المؤمن، مثل سب المؤمن، مثل هجاء المؤمن، سه تا عنوان میشه. نه نتیجتاً سه تا عنوان تعذیر داره نه حد، هجاء المؤمن، سب المؤمن، ایزاء المؤمن، هر جا صحت کرد عرفاً، البته ممکنه این مواردی هم مورد شک باشه که صحت میکنه یا نمیکنه، ولی هر جا صحت کرد، هر جا سب المؤمن باشه با روایت قبلی، هجاء المؤمن باشه و یا ایزاء المؤمن باشه با این روایت. اما
سب که خودش به معنای لعن، هر جا معنا
سب معنای لعن نیست،
معنای لعن
نه،
بنی امیه امیر المؤمنین را لعن میکردن، مسجدی به نام حالا این هم که ایشون برنامه دوشنا،
بله درسته،
ولی به معنای لعن، ولی در اینجا متن روایت خودش مستقیمه، امیر المؤمنین فرمود شلاق بزن به سایه اش، او هم گفت برای من این کلمه دردآور بود که فرمودن، گاهی میشه آدم میگه
چی گفت دردآور بود
اون شخص،
نه اون حق حقی نزد، اون گفت من افترا بسته،
افترا بسته، کلمه ای دردآور به من گفت،
دردآور کی گفته؟
افترایی که بسته من برام سخت شده،
نه همچی چیزی نیست،
بخونید بطری
روایت، روایت خوب دقت کنید، گفت به من افترا بسته، حضرت فرمودن چی بهت گفته که افترا بسته؟ گفت گفته من در خواب با مادرت محتلم شدم، حضرت فرمودن عدالت رو اگه میخوایی خب شما با سایه‌اش شلاق بزن، اما غیر از این مسئله من او را خواهم زد، زدن دردآوری تا اذیت نکند. او نگفت من ناراحت، یعنی دردم اومد که این حرف رو من زده است، نه، من امیرالمومنی که حاکمم و شما به عنوان شکایت طرف آوردی و میگه هنچه حرفی زده است، من با شلاق میزنمش، حالا با شلاق یا برچی ضرب شدیدی بشنه، شاید واقعا با شلاق هم نباشه، نمیدونیم که چیه، سنوجه اوهو ضربن حتی لا یعزی، ما یک کتکی بهش میزنیم تا دیگه کسی رو اذیت نکنه، این مقدار روایت دلالت داره، کتک بهش میزنیم یا با شلاق میزنیم یا با دست میزنیم یا با چوب میزنیم یا با عصا میزنیم، این چیزی که نداره که، جلد نداره، جلد اگر باشه جلد سریعه در اینه که با صوت باید باشه و میتونه عنوان مثلا حمل بشد به طبعه حد یا به تعذیر رسمی.
اما در روایات قبل ما خوندیم زرد
روایت اعلانی روایت تمام بکنید آقا.
زرد
آقا
شلاق و شاهنیش زرد ما دیگه قبل نرم تو روایات خوندیم که
تو روایت خوندیم ولی یه جایی هم تو روایت خوندیم که حضرت با عصا دادن بهش. بنابراین پس زرب زربه زرب جلد نیست جلد اگر تعبیر کردن حالا ما که دنبال نیستیم که با عصا بزنن یا با شلاق بزنن ولی بحث اینه که حد نیست. خیلی خوب بنابراین ممکنم هست با عصا بزنیمش. عصا گاهی از شلاق هم خیلی بدتره. چرا؟ برای که با عصا ممکنه تو شونش بزنن یا تو سرش بزنن یا هر جاش بزنن ولی شلاق محدوده. شلاق خودش به قول آقایون قضات استاندارده باید مضبوط باشه. هر چیزی رو نمیشه با شلاق استفاده کرد مثل اول انقلاب که از سیم مثلا چیز استفاده میکردن یا از چیز استفاده میکردن. شلاق استاندارد باید باشه. اما زدن عرض کنم که حاکم اگر طرف رو میخواد تعدیب کنه گاهی با عصاش تعدیب میکنه با چوب دستیش تعدیب میکنه. معمولا هم حکام چیز یه چوب دستی معمولی داشتن منتاش چوب دستشون قیمتی بود چوب خاصی نبود همجوری که چوب معمولی نبود. نعوذ بالله تا بریم به زلمه‌ای که از خیزران استفاده میکردن. خیلی خوب حالا بحث اینه این روایت چی دلالت میکنه؟ شما باش به این روایت یک قاعده کلی دست ما میده و میگه ایزا المؤمن تعذیر داره چون حضرت فرمودن نوجه اوهو زربن و جیعن حتی لا یعز المسلمین. این جمله چی میفهمونه؟ این جمله دلالت میکنه بر اینکه هر ایزایی این اثر را داره که میشه طرف را زد به مادون الحد نتیجتا تعذیر برای ایزا هم از علل اطلاق هر نوع ایزایی میخواد باشه به طرف میگه تو مبتلا به بیماری برس هستی تو عظم هستی مثلا تو نمیدونم چشم چپ هست از این تعابیری که طرف رو بخواد ایزا بکنه یا نه همجوری با دستش بزنه تو صورتش که اذیت جسمی یا روحی فرقی نمی کنه. آیا واقعا این دلالت میکنه بر این که هر ایزایی میشه به اصطلاح ضرب توجیه آور داشته باشه یا تعذیر داشته باشه یا نه؟ برخی استدلال کردن و اینو دلیل گرفتن بر این که هر تعریضی تعذیر داره. ما بخواهم بگیم چنین دلالتی نمی کنه. این روایت بیشتر از این دلالت نداره که در این نوع تعریضهایی که بیشتر جنبه های جنسی داره جنبه های نسبت های به اصطلاح نامناسبی که شخص از نظر روحی ناراحت میشه مثل که نسبت زنا نسبت لواط نسبت های انحرافات جنسی. حالا انحرافات جنسی چیزیست که هر کسی اذیت میشه به خودش نسبت بدن به بچهش نسبت بدن به زنش نسبت بدن اذیت کننده است. واقعا حد اکثر این نوع ایزاها رو میشه گفت. اما هر نوع ایزایی بگیم ایزا المؤمن مثل سب المؤمن میمونه ایزا المؤمن مثل هجاء المؤمن میمونه به خصوص اگر هجاء رو اختصاص بدیم به شعر. اگر یه شاعری در شعر که موندگار میشه و تو تاریخ میمونه و همه جا بعد میگن فلانی فلان شاعر فلان شخص رو با این شعر هجاء کرد هجاء تعذیر داره سب تعذیر داره ایزا این نوع ایزا حد اکثر که نسبت اذیت کردن با کلماتی که طرف را اذیت بکند از نظر روحی به خاطر مسائل انحرافات جنسی حد اکثر اونم تا این حد که بگه مادرت اینجور مثلا اگر همین فحش‌های متعارفی که احیانا مادرت چنین مادرت چنان که الواد گاهی توی آدم های عرازل و اینا توی تعبیراشون میارن اینا ایزای بالاخره اگر به یک آدم وارستهی بگن ایزا میشه اذیت میشه این نوع ایزاها رو بگیم. اما هر نوع ایزایی با دستش زدست رو مثلا شوخی کرده یا جدید زدست رو دست طرف که قرمز شده دسته زده تو صورتش که قرمز شده صورتش ممکنه دیم داشته باشه اما تعذیر داره یعنی باید شلاق بخوره نه نمیشه از این استفاده کرد. این یک روایت به هر حال مورد بحث قدی و صدل به این که عنوان ایزا کلن مثل عنوان سب المؤمن رو دلالت میکنه ولی ما به نظرم میرسه که نه چون نوع نسبت یه نسبتیست که جنبه های روحی طرف رو داره جنبه های به هر حال تحقیر خاصیه، نه همون ایذایی که بهش بگه تو مبتلا به برس هستی. خب حالا برس هم داره واقعا طرف، برس هم داره، خب حالا داره چه کار بکنه دیگه؟ یا مجزوم هست، مجزومه مثلا داره برسه یا هر نقص دیگری داره، نقص بهش بگن این ممکنه اذیت هم بشه، اما این اذیت موجب تعذیر کردنه خیلی بعیده. ما نمیتونیم استفاده کنیم، اگر آقایون استفاده میکنن بحث دیگری.
حتی هایی که اینجا هست این احتمال دارد این افراد به خصوصی که کارشون مثلا اینطوری همیشه اذیت مؤمنین هست اینا شامل بشه برن. این حتی تا اذیت نکنند این موردی نیست، یه مورد نیست، مناردیست که
این کار میکنیم تا دیگه نکنه. معناش اینه دیگه، یعنی اگر ساده ترجمه کنیم میزنیمش تا دیگه این حرفا رو نزنه.
کارش همینه چون هست.
حالا کارش که نبوده، بالاخره یه دفعه متلهم شده اینجوری. کارش این باشه، این آدم ها که کارشون ایذا باشه چه فرق میکنه با آدم که کارش ایذا نیست، ولی یه جایی کسی رو گیر آورده چکش گرفته و میگن از جنون و فنون، یا مثلا راجع به شباب، از شباب و جنون، بعد اول جنون و فنون. آدم جوانیه، جوان ها گاه این کارات میکنن، رفیقش رو بسن که زده تو صورتش، زده تو سرش، زده رو دستش، اذیتش هم واقعا کرده، یا یه حرفی بهش زده اذیت شده، اینو با تعذیرش بکنن، خلاف کرده، گناه کرده، بعد هم ممکن ازش معذرت خواهی بکنه، اما بعد برنش پیش حاکم شلاق بخوره. اگر این حتی یعذل حتی لا یعذل مسلمین دلالت بر نفس الایذا کلا داشته باشه، بله خیلی بعیده که این دلالت داشته باشه. ما نمیفهمیم
این آیه آجا فرد دو به مثل معتد و علیکم هم باز با اینجا هم که شما میفرمایید باید مشکل
بیجاره. اعتداء غیر از ایزا، اعتداء ظلمه.
خب حالا ما میفهمیم در این حدی که
ظلم هم وقتی کسی به ظلم کرد فرد دو مثل معتد و علیکم، اینا مفصل بحث کردیم، در جای خودش بحث کردیم. ببینید هر لغتی معنی خودش رو داره، این یه مبنای اتفاقات. من به خصوص در قرآن کریم مکرر من عرض کردم این آزاد ترجمه کردن کار غلطیه، که هر لغتی رو ما هر چی به ذهنمون میاد یه آیه تفسیریه میذاریم کنارش یه معنی دیگه میکنیم و بعد تابع اون معنا هم چیزی که به ذهنمون میاد حمله بر اون جمله میکنیم، حالا چه قرآن چه حدیث. این کار درست نیست، هر لغتی مفهوم خودشو داره، نباید یه لغت رو بلا فاصله یه معنای دیگه کرد و گفت مقصود این لغت اون معنا هست. متاسفانه خیلی از مترجمین مفسرین این کارا رو میکنن، یعنی به ذهن خودشون به دلیل پیش قضاوت هایی که دارن میان با یه آیه تفسیریه کلمه حدیث رو یا کلمه به اصطلاح آیه رو میگن مقصود از این جمله این هست. خود گوینده بلد بود اون جمله رو بگرد، ولی اون جمله رو نگفته است، یا اون کلمه رو بگرد ولی نگفته است. میتونه از حضرت بفرمان که اعتدا علیک فنعتدی علیه، فرمودن نوجه او، بعدم فرمودن حتی لا یوز المسلمین، بحثی از اعتداء اینها نبوده است. بنابراین از این حدیث استدلال به این که ایزا المؤمن حرام خیلی مشکله. بله اونجا داشت سب المؤمن تعذیر دارد میگیم، اینجا میگه تازه ایزا المؤمن در این نوع ایزا ما این مقدار ضرر رو داریم، ما حد اکثر یه مقداری از مورد تجاوز میکنیم، یعنی میگیم نه تنها همین مورد، ایذاهایی که مربوط میشود به مسائل جنسی و نسبت دادنهایی که واقعیتی در کار نیست ولی طرف ناراحت میکنه، شوخی باش میکنه، میگه تو طرف دیشب با مثلا نمیدونم نامزدت فلان کار میکردی چنین چنان، ناراحت میشه، میگه من نامزدت حلالش هم بوده، ناراحت نمیشه، ناراحت میشه. این نوع ایذاها ممکن است بگیم که به خاطر مسائل جنسی حتی لا یعذ المسلمین بگیرتش، اما هر نوع ایذایی که با جسمش یا مثلا روحش به کلمات دیگری اینا مثلا بهش بگه بی سواد، به قول شما بگه بی سواد، بگه دیوانه، خب اذیت میشه، اما اینو با تعذیرش کرد این دلالت نمیکنه. از این روایت بگذریم
که ایذاء المؤمن حرامون، اونش نمیرسه.
بله حرامون، ما قبول داریم حرام،
این حرمت داره.
بله شک نیست که حرامه و در حرمت بحث نیست، بحث در اینه تعذیر داره یا نه، بله حرامه که شک نیست حرامه، بله قطعا حرامه، دلالت بر حرمت هم داره بالاخره. فرمودن ولکن نان سنوجه و هوزرمن و جیان حتی لو یوز المسلمی، این یک روایت. روایت دوم هم شبیه هم ندیالا خیلی خوندن نداره، عبارت اینه که ان رجلا قال له ان هذا زعم انه احتلم به امي، حالا اینجا یوسف افترا علیه به این جمله اون جمله نه. بلاره ظاهرا روایتش هم یک روایت بیشتر نباشه. حالا این بحث ما مکررم عرض کردیم. دو تا روایت باشه یا یک روایت باشه در بحث ما خیلی تأثیری نداره. خیلی خوب. از این روایت هم بگذاریم. روایت دیگری هست که در کتاب اشرت در کتاب حج جلد 11 وسائل در باب حج در کتاب الاشره حج در باب 24 در باب 182 از ابواب اشرت این میتونه تأیید همون روایات قبلی باشه. اینا آقایون هم بهش استدلال کردن، صاحب جواهر هم فرمودن، دیگران هم فرمودن که روایت ابو بصیر هست که ان ابی جعفر علیه السلام در دیروز بله دیروز خوندیم صد باب 182 از احکام الاشره حدیث نهم ثواب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحم معصیه و حرمت ماله که حرمت دمه. علت اینکه من تکرار میکنم این روایت این جمله داره ثواب المؤمن را دو سلیقه من چون سرودم سرود کمتر میشه اجازه بفرمایید در حدیث قبلیش در همین بار حدیثی مقدار مفصل تره ولی جاش ثواب المسلم ذکر کرده. حدیث هم از مجالس نقل شده. عبارت اینه محمد ابن الحسن به اسنادهی عن ابی دردا به اسنادهی نمیدونم من ابی دردا که عن نبی فی وصیت له در وصایای حضرت به ابوذر فی وصیت له قال یا ابوذر ایاک والغیبه. حالا مناسب است این حدیث را اصلا بخونیم کلا ایاک والغیبه فإن الغيبة أشد من الزنا قلت لمذلك يا رسول الله قال لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه توبه میکنه خدا تو باشه قبول میکنه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها يا أبوذر سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اکل و لحمهی من معاصی الله و حرمت مالهی که حرمت دمه. خب حالا امام باقر سلام الله علیه هم همین تعبیر رو نقل کردن تقریبا هم جملات این همه هست. یک قطعه اونه یا دو بار پیغمبر فرمودن، یک بار همین تیکش مستقلن، یک بار اون حدیث مفصلیست که یک تیکش اینه. معمولا مبنای مرحوم آیت الله بروجردی این هست که در تقطیعاتی که در کتب روایی پیش اومده است این تیکه جدا شده و لا حدیث این بوده پیغمبر خدا و ابوذر که نصیحت می‌فرمودند در نصایحی که فرمودند این جملات ردیف بوده که غیبت نکن که غیبت بدتر از زناست. به این دلیل تا رسیدن به اینجا بعد فرمودن ثواب المسلم فسوق. ثواب المسلم اگر باشه یعنی دیگه وسیع‌تر از کلمه مؤمنه. حالا بعضی آقایون اینو ما یه بار بحث کردیم که کلمه مسلم و کلمه مؤمن دو جور اصطلاح داره. یک اصطلاحی است که ماها داریم که از زمان صادقین علیه السلام مرسوم شده که به شیعه میگیم مؤمن، به غیر شیعه میگیم مسلم. این اصطلاح از زمان صادقین علیه السلام هست و جدا کردیم شیعه رو با از اهل سنت که مسلم به همه گفته میشه و مؤمن به شیعه گفته میشه. ولی یک اصطلاح هم از قرآن داره که در قرآن کریم تعبیر این است که اونها گفتن که ما مؤمنیم قل لهم که قالو اسلمنا قل لم تسلمو حتی ولیکن قولو اسلمنا لما این که ما آمنت قلوبهم. مقصودم اینه که اونجا ولم ما یدخل الایمان فی قلوبهم آیه رو خوندیم ولم ما یدخل الایمان فی قلوبهم یعنی آیه میگرد اینا گفتن ما مؤمنیم حضرت آیه میگرد که نگید ما مؤمنیم بگید مسلمیم. چرا؟ به خاطر اینکه ایمان در قلبشون وارد نشده بوده.
یعنی اصطلاح قرآن فرق مسلم مؤمن رو اینو میذاره که مسلم به هر کسی میگه که شهادتین بگرد، خود به خود از امتیازات اسلام استفاده میکنه. وقتی شهادتین رو گفت دیگه مالش به اصطلاح محفوظه، جانش محفوظه، عرضش محفوظه، همه امتیازات اسلام رو داره. اما فلاح داره یا نه معلوم نیست. چرا؟ ولم یدخل الایمان فی قلوبهم، اما اگر ایمان در قلبشون وارد شد اونجا مؤمن صدق میکنه از نظر قرآن کریم هم. پس فرق مؤمن و مسلم دو تا اصطلاح داره. حالا زمان پیغمبر اکرمه و به ابوذر هم دارن صحبت میکنن. حضرت به ابوذر میگن سباب المسلم فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه مؤمن معاصی الله. امام باقر سلام الله علیه هم همون عبارت رو دارن میفرمان قال رسول الله سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و لحمه معصیه، این همونه. مطابق اصطلاحات مرحوم آیت الله بروجردی جمله ایست از اون روایت، نه دو تا روایت باشه که یک بار پیغمبر خدا فرموده باشن سباب المؤمن فسوق، یه بار فرموده باشن سباب المسلم فسوق. ظاهرا همون سباب المسلمه که وسیع تره، یعنی مسلمان رو نباید اذیت کرد، سب کرد، یعنی مسلمان هر کی میخواد باشه نباید سب کرد. سب کاریست که هر به اصطلاح برای مسلمان نباید باشه، اما این دلالت میکنه برای اینکه تعذیر داره، هیچ دلالت نداره برای اینکه تعذیر داره. اون روایتی که ما خوندیم که گفت سباب المؤمن یو ازر یا سباب المؤمن یو ازر، اون میتونه دلالت بکنه، ولی خود این روایت میگه فسقه. بله فسقه، اگر کسی به مؤمنی بد بگه سب بگه فاسد میشه، اما باید تعذیر بشه. هر فسقی تعذیر داره، رو مطابق مبنا گفتیم هر فسقی تعذیر نداره. پس این روایت حالا هر چه هست مؤمن هست یا مسلم هست که ظاهرا مسلم باشه و دارش وسیع تره، هر چه هست به مسلمان نمیشود سب کرد. سب به مسلمان فسقاور است، اما تعذیر دارد. اگر اون روایت رو دلالتش رو کلی بگیریم که هر نوع سب المؤمن شامل اطلاق کلی نمیشد، اگر نه این روایت دلالت نمیکنه که آقایون به این روایت هم دلالت کردن، اون روایت که خوندیم میتونه دلالت بکنیم، یکی از مصادیق او میتونه باشه. بعضی روایات دیگه هم هست که از این باب میگذاریم، رو خودتون ملاحظه بکنید، از این باب میگذاریم که بیشتر این مطلب نشین. نتیجه این که کلماتی که صریح نیست تعذیرآور نیست، مگر اون که روایت صریحا روی اون عنوان تعذیر رو بگه. صلی الله علیه و آله.